یادآوری میکنم که چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس با رادیو فردا 00420221122112 پیام از شما رسوندنش به گوش میلیون ها نفر از ما. خدا نگهدار تک تک شما.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
تحریم ها علیه مردم ایران یا علیه جمهوری اسلامی ایران؟ پاسخ شما به این پرسش هر چه که باشد، شما را در یکی از دو گروه موافقان یا مخالفان اعمال تحریم های عمدتاً کمرشکن اقتصادی علیه ایران قرار می دهد. بخشی از مخالفان حکومت می گویند این بهترین راه مبارزه با حکومتی است که صدای مردم را نمی شنود. آنها حتی در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران شدند. امیر حسین اعتمادی یکی از امضا کنندگان این نامه به این گروه تعلق دارد. در برابر او علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو است که میگوید در نتیجه تحریم ها این مردم هستند که فقیرتر شده و توان خود برای ایجاد هر تغییری را از دست میدهند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام، این هفته در تابو میپرسیم تحریم های آمریکا علیه ایران آری یا نه؟ ما برنامه این هفته رو با آقای اعتمادی آغاز میکنیم. آقای اعتمادی، مدافعان تحریم های بین المللی علیه ایران، حالا به خصوص تحریم هایی که آمریکا وضع میکنه، میگویند که این تحریم ها چون کمرشکن توصیف میشه، سرانجام جمهوری اسلامی رو برخواهد انداخت. یعنی نتیجه ای که از تحریم ها عاید خواهد شد این هستش که جمهوری اسلامی رو بر بیاندازه. تا چه حد اساسا این نتیجه گیری درسته؟ این گزاره به نظر شما دقیقه و صادقه؟
ببینید، من دقیقا نمیدونم در کدوم مدافع تحریم این گزاره استفاده کرده که تحریم ها خود به خود به برانداختن جمهوری اسلامی منجر میشه یا جمهوری اسلامی رو برخواهدن. بلکه ما میگیم این تحریم ها رژیم های دیکتاتوری و توتالیتر مثل جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و این به مردم و نیروهای مخالف کمک میکنه در برانداختن این نوع رژیم ها که جمهوری اسلامی جزشون حساب میشه. در واقع هدف استفاده از این فشار و تحریم های خارجی برای ضعیف کردن این نوع حکومت است. این در بشه که در خیلی جا استفاده شده و جواب هم داد.
من با این پرسش میرم به سراغ آقای نامور حقیقی. آیا تحریم ها این کار رو میکنه رژیم های دیکتاتوری رو تضعیف میکنه یا مردم رو تضعیف میکنه؟ در واقع مناقشه است که این وسط وجود داره. آقای نامور حقیقی،
به حضور امرتون که عرض کنم، ببینید چند تا موضوع رو باید از هم تفکیک کرد. این مهم نیست که کسانی که در اپوزیسیون هستن چه نیتی دارن. تحریم ها بر مبنای نیات و اهدافی کسانی که تحریم رو اعمال می کنند پیش میره، نه بر مبنای کسانی که در حاشیه هستن و هیچ نقشی در متوقف کردن یا تشدید یا تغییر جهت تحریم ها دارن. بعضی از دوستان تحلیلایی که میکنن مبناش مشخص نیست، منافع ملی ایران هست یا منافع ملی آمریکا. ایرانی ها به خصوص کسانی که پاسپورت آمریکایی دارن، اینا باید توجه داشته باشن. طبق قسمی که در آمریکا خوردن، اگر درگیری ها منجر به جنگ میان ایران و آمریکا بشه، اونا باید از کشور آمریکا حمایت کنن. این پارادوکسی که براشون حاصل خواهد شد. تحریما سه مدل داره. تحریم معطوف به یک موضوع خاص که خب شما در مورد کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و ایران در یه مورد دارید که مثلا این که مسئله هسته‌ای رو ول کنن. برخی از تحریم‌ها معطوف به اینه که نظامی از جنبه اقتصادی تضعیف بشه که کلاً قدرت و مانور منطقه‌ایش رو از دست بده. اینم شما در تاریخ آمریکا دارید. سوم، تحریم‌های معطوف به تضعیف کلی، در واقع حمله اقتصادی، جنگ اقتصادی، برای اینکه در مومنتومی که سیستم به لحاظ ساختاری ضعیف شده در اون موقع میفته. چیزی که آقای سناتور آمریکایی گفت، لقمه ها رو باید از دهن مردم بکشیم بیرون که شورش بشه یا اینکه مستقیما وارد جنگ بشه. مواردی مثل مورد دیبیس عراق، اینا مواردی است که این تحریم سوم رو شامل خواهد شد.
در صحبت‌های شما دو نکته بود، یکی بس پاسپورت آمریکایی که ممکن شنوندگان ما اساساً اون رو چندان مربوط به این موقعیت ندونن، این موقعیت اخلاقی که شما با اشارتون به پاسپورت آمریکایی ممکن مدافعان تحریم رو در اون قرار بدین، و بعد اینکه منافع کشورهای اعمال کننده تحریم، مسلماً کشورهای اعمال کننده تحریم هم منافع خودشون رو دنبال می‌کنن. بحث اینه که چقدر مدافعان تحریم، آقای اعتمادی شاید شما بخواید به این پاسخ بدین، چقدر مدافعان تحریم‌ها به منافع ملی ایران توجه دارن؟
ببینید، من فکر نمی‌کنم آقای حقیقی از من ایرانی‌تر باشه، منافع ملی ایران بهتر از من و دوستان من تشخیص بده. واسلاو هاول به عنوان یک چهره سرشناس، برنده جایزه صلح نوبل، کسی که جز نمادهای مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی در دنیا، میگه که اون سیستم توتالیتر برای اینکه مخالفان خودش رو تضعیف بکنه دقیقاً از همین عناوین استفاده می‌کنه. میگه اینا مزدورن، اینا وطن فروشن، اینا پاسپورت نمی‌دونن که اون کشور ندارن، اینا آمریکایی هستن، اینا برای CIA کار می‌کنن. و این رو نه تنها خود اون سیستم از طریق رسانه‌های خودش میگه، بلکه از طریق اون چهره‌ها و افرادی که که در خارج از کشور فرستاده و گاهن نقاب اپوزیسیون هم دارن، اون پروپاگاندا رو تکرار می‌کنه. نه آقای حقیقی، من پاسپورت آمریکایی ندارم، من پاسپورت ایرانی دارم، من مخالف جنگ هستم، تمام تلاش من اینه که در ایران جنگ نشه.
من مقصودم به شما نبود،
من مقصودم من اینجا به عنوان نماینده کسانی هستم
آقای اعتمادی. ببینید
آقای نامحقی، اجازه بدین، خواهش می‌کنم شما اجازه بدین آقای اعتمادی صحبتشون تموم شه، ما برمیگردیم به شما که توضیحتون بشنویم. آقای اعتمادی بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خانم خضرزاده، این برنامه تابوئه و از من از شما خیلی تشکر می‌کنم. یک موضوع رو استفاده کردین که اگرچه در جاهای دیگه دنیا هر است، اما هنوز در فضای ایران یک تابو. این تابو باید شکسته بشه. این مسئله دفاع از تحریم در جاهای دیگه حل شده است. در مقابل رژیم‌های دیکتاتوری، استفاده از حمایت خارجی، استفاده از فشار خارجی، استفاده از تحریم‌های خارجی حل شده است. ما چهره‌هایی که از این روش استفاده کردن، یک کدومشون در دنیا بدنام نیستن.
ببینید، اولا من در مورد پاسپورت مقصودم آقای اعتمادی نبود، کلا گفتم کسانی که سیتیزن آمریکا هستن با توجه داشته باشن. پروموت کردن، تشویق برخوردها، تحریم ها که سابقش هم در مورد عراق هست، اگر اون مدل سوم باشه و منجر به جنگ بشه، لحاظ موقعیتی اونها رو در موقعیت دشواری قرار میده. اون موقع باید از حمله نظامی آمریکا به ایران حمایت کنن. نکته دوم، ایشون مثال واسلاو هاول زدن. برادر، ما قبول داریم شما اول واسلاو هاولشون نشون بده. شما واسلاو هاول ایرانی؟ شما اگه واسلاو هاول ایران باشی، این تیمی که شما امضا کردند تحریم ها رو، کدومشون موقعیت واسلاو هاول رو در ایران دارن؟ ببینید، واسلاو هاول، آقای ماندلا قابلیت بسیج و سازماندهی اعتراضات داشتن، زندانی بودن در اون کشور، میتونستن بسیج کنن، رهبری جنبش رو به عهده داشتن. و این تحریم ها اصلا با نیتی این صورت نگرفته که در مورد مسئله دموکراسی و حقوق بشر تغییر ایجاد کنه. اون چیزایی که آقای هاول میگفت، اون تحریمایی که علیه چکسلواکی صورت میگرفت، به صورت میگرفت که دولت چکسلواکی تغییر کنه به سمت ارزش‌های غربی و دموکراتیک، که یه رهبری داشت که آقای واسلاو هاول بود. این فرق می‌کنه با این موقعیت. آقای ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، اومده کردیت سیاسیش رو برای سه تا کشور خرج کرد: روسیه، کره شمالی، عربستان سعودی. هر سه تا این کشور از جنبه شاخصایی که شما قبول دارید، قطعاً وضعشون بدتر از ایرانه. با هر شاخص حقوق بشر بخوام نگاه کنید. پس بنابراین کسانی که این تحریم‌ها رو دارن اعمال می‌کنن، نه دغدغه دموکراسی دارن، نه دغدغه حقوق بشه.
آقای اعتمادی، من با این پرسش برمیگردم به شما، حالا اگه پاسخی با آقای نامور حقیقی دارین خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایین. اما نکته که شما مطرح کردین و پاسخی که آقای نامور حقیقی دادن، هر دو ما رو به این پرسش میرسونه که این تحریم ها دقیقاً آیا تحریم هایی است علیه حکومت و یا اینکه تحریم هایی است برای ریاضت اقتصادی مردم. مخالفان تحریم از جمله میپرسن که خب شهروند عادی در این میان چه نقشی داره؟ چرا باید مجازات دست جمعی بشن مردم ایران؟ گرسنگی و فقر تحمل بکنن به خاطر پیشنهادی که شما روش تاکید دارین، تحریم؟ این چه جور کنار مردم ایران ایستادن در این مبارزه؟
ببین، من اول دو تا نکته رو بگم. یک، شما وقتی ما میگیم که واسلاو هاول، شما اونور باید جنبش آتپور در صربستان هم در نظر بگیر. رهبران جنبش آتپور در صربستان مثل واسلاو هاول و لخ والسا و ماندلا مشهور نبودن. اینا کسانی بودن که حتی همین امروز هم شاید خیلی اسمشون در دنیا نشناسن. این فرض شما که حتما باید اعتراضات مدنی رهبران، نمیدونم نمادی، تمرین داشته باشه و در داخل اون کشور باشن به کل غلطه. خوشبختانه ما در ایران هم رهبر نمادین داریم، هم رهبران میانی داریم که میتونن این اعتراضات رو بعدا
من خواهش میکنم به پاسخ سوال من بریم آقای اعتمادی.
بله حتما. در مورد این تحریم ها که شما میگین، این که این تحریم ها به رهبری جمهوری اسلامی، به کل حکومت و دولت جمهوری اسلامی فشار میاره در هیچ شرطی، این حرفی که خود آقای خامنه ای زده. شما اگر بریم به صحبت های آقای خامنه ای، آقای ولایتی، آقای صالحی رو در برین نگاه کن، اینا صحبت های عمومی که من دارم میگم، همشون تاکید میکنن که هدف و اول و آخر جمهوری اسلامی برای پایان داد برای مذاکره این بوده که تحریما برداشته بشه. شما هر چه قدم بگین به مردم فشار میاره، بله به مردم فشار میاره، اما اون هدف اصلیش روی حکومت، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که بالای 60-70% اقتصادش دست نهادهای تحت کنترل آقای خامنه ایه. اما اینکه مردم آسیب میبینن و آیا چقدر این انسان دوستانه است، بازم این مسئولیتش با منی که میگم تحریم به نفع اون مردمه نیست، مسئولیتش با اون کسیه که این تحریم ها رو باعث میشه به مردم اعمال بشه. دو ماه قبل تازه تحریم های اولیه اجرا شده، مشکلات اقتصادی مردم از کی شروع شد؟ چرا مردم در دی ماه گذشته اومدن تو خیابون؟ مگه اون موقع تحریمی هنوز اعمال شده بود؟ سه سال مگه از توافق هسته‌ای نگذشته بود؟ مگه نباید اون توافق هسته‌ای در زندگی مردم اثر میذاشت؟ چرا اون به مردم به خاطر گرونی و بیکاری و رکود ریختن تو خیابون اون اعتراضاتو کردن؟ وقتی مردم ایران در تمام این اعتراضاتی که از دی ماه ما دیدیم، یک بار علی دولت امریکا یا اون کسانی که از تحریما دفاع میکنن شعار نمیدن و برعکس شعار میدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، یعنی اونها فهمیدن که مشکل کجاست.
من از شما خواهش میکنم که با همین نکته، با همین پرسشایی که شما مطرح کردین، من برمیگردم به آقای نامور حقیقی. تنگنای اقتصادی که الان در ایران عموم جامعه باهاش روبرو شدن خیلی به بحث تحریم ها مرتبط دانسته میشه. از طرفی هم فکران آقای اعتمادی و خود ایشون هم الان میگن که بحث مشکلات اقتصادی در ایران خیلی دامنه‌دارتر و عمیق‌تر از بحث تحریم هایی است که اخیراً حالا دوباره دور تازه‌ای از اون آغاز شده. آیا واقعاً همه اینها به هم ربط داره؟
مشکلات سوء مدیریت، تنازع در بلوک قدرت، محدودیت سیاسی، فقدان مشارکت، نه من ده ها بار گفتم، همه اینا سبب شده که اقتصاد ایران فرصت های طلاییش رو از دست بده. بخشش هم مربوط به ادامه پروژه غنی‌سازی بوده. من خودم اولین کسی بودم که در سال 81 نوشتم آقا غنی‌سازی پروژه‌ای است منافع ملی ایران رو به خطر مواجه میکنه. ولی مسئله اساسی این هست، آقای بولتون و آقای پومپئویی که خواستار بمباران ایران شدند و این دوستانمون یک بار نقد نکردن که این آقای پومپئو و آقای بولتون سیاستشون در مورد بمباران غلطه. این مجموعه دنبال این هست که با هر قیمتی که شده مناسبات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. دروغایی هم میگه آقا ما دارو محدود نکردیم. شما هیچ بانکی نمیتونه ال سی باز کنه برای خرید دارو. حتی داروهایش برای سرطان سرطان شیمی درمانی آمریکا به خاطری که مواد رادیوتراپی داره اونا رو ممنوع کرده. شما اگر قوی هستید شما باید بحثش کنید، سازماندهی کنید. بله اون موقع میتونید تقاضا کنید خارجیام تحریم کنن. همین دوستان یک تونه برنامه اقتصادی بنویسن برای توسعه ایران. شما در خارج از کشور که آزادیه چند نفرتون مثل دستش کنید پشت سر خودتون. این تحریم های اقتصادی نه منجر به تغییر نظام میشه چیزی که ایشون میگه، منجر به بسته شدن فضا، منجر به فساد اقتصادی بیشتر، منجر به فقر بیشتر مردم. و خود ایشون گفت تظاهرات دیما موقعی نبوده که تحریم بوده، موقعی که اتفاقا فشار اقتصادی بیشتر میشه، تهدید خارجی بیشتر میشه، مردم ملاحظات ملی، ترسشون از بدتر شدن اوضاع سبب میشه که اتفاقا ساکت تر بشه. تحریم های اقتصادی ایشون درست میگن منابع سیستم رو تحت فشار قرار میده، ولی این منجر به این نمیشه که آزادی بدن یا قدرت رو ببوسن برن کنار. باعث میشه که فضا نظامی تر بشه، گروه های تندروتری برای اینکه بلوک قدرت رو یک پارچه تر کنن میان سر کار.
آقای اعتمادی، یک تحلیل این هست که وقتی جامعه هر روز که از تحریم ها گذشته ضعیف‌تر شده، ناتوان‌تر شده، این جامعه که مفلوک شده چگونه میتونه که انقدر توانمند بشه که بخواد حالا به گفته شما از دیکتاتوری حرکت بکنه به گذار دموکراسی رو تجربه بکنه؟
ما دقیقاً داریم در دو روز اعتراضات بزرگ فرهنگیان و معلمان در ایران میگذرونیم. قبلش کامیونداران ایران نزدیک 20 روز اعتصاب سراسری کردن. آیا اینها رو شما دیدین که میگی مردم ایران در گرسنگی و مفلوک شدن اعتراض نکردن و نمی میکنن یا نه. شما مثلا یکی از موارد موفقیت آمیز تحریم ها رو توجه نمیکنید. شما هر چقدر از خانم سورچی براتون بیاد بگید رفتار بعدش اشتباه بوده، تحریم ها باعث شد که یک حکومت نظامی، حکومت تمام نظامی ژنرال هادر اونجا کوتاه بیاد. مسئله که آقای حقیقی توجه بهش نمیکنن و هی میگن نمیدونم ترامپ اینو میخواد، بولتون اونو میخواد. اولا که گزارایی که میگن که همش اشتباه، اتفاقا شما اگه در موازی آقای پامپو و بولتون نگاه کنید یا ترامپ نگاه کنید، اینا خیلی هم اتفاقا تاکید میکنن که هدف ما تغییر رژیم نیست.
ولی این پرسشی که مطرح میکنن آقای اعتمادی، این پرسشی که ایشون مطرح میکنن در مورد مسئله حقوق بشر و حقوق انسانی مردم ایران، بحث تحریم ها عمدتا روی پرونده سیاسی و هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز.
میدونیم که دولت امریکا دنبال منافع خودشه، مسئله حقوق بشر رو ممکنه لحاظ نکنه و اون زمانی که به منافع خودش احساس کرده نزدیک شده یا داره میرسه بشینه با همین جمهوری اسلامی و همین آقای خامنه مذاکره بکنه. یعنی ما این رو پذیرفتیم که این اتفاق ممکنه بیفته و از قضا تأکیدی که ما داریم باید از این فرصتی که معلوم نیست چقدر، چند ماه یا یه سال دو سال، از این باید استفاده کرد، به این دلیلی که میدونیم این فرصت همیشگی نیست و محدوده. بنابراین برخلاف اون چیزی که آقای حقیقی میگه، نیت تحریم کننده ها نیست که مهمه، مهم اون استفاده‌ایه که ما میتونیم بکنیم. منافع ملی ایران با حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشون داده شده که تامین نمیشه. خود آقای حقیقی میگه 10 سال پیش نوشته که این قانون سازی اشتباه بوده.
آقای نامور حقیقی، به عنوان کسی که مخالفت میکنین با اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در این بحث میخوام از شما بپرسم که پیشنهاد جایگزینتون چیست؟
من اول کوتاه توضیح بدم. آقای اعتمادی، ما که میگن ماشون معلوم است. شما خانم آن سان سو چی رو میگه؟ خانم آن سان سو چی رهبر جمعیت برمه بود، بسیج سیاسی تونسکو. من حرفم اینه، این مایی که شما میگید، شما اگر در ایران باشید، توانایی بسیج داشته باشید، تشکیلاتی داشته باشید، جامعه پشت سر شما بسیج کنه و رفتار شما در ساخت قدرت تاثیر بذاره، میتونید اون تقاضای تحریم قدرت‌های خارجی علیه کشورتون رو بکنید، اشکال نداره. ولی شما در اون موقعیت نیستید. دومی که آقای بولتون و پمپئو، یه گوگل سرچ کن، آقای بولتون تو نیویورک تایمز مقاله نوشت که ایران رو بمبار می‌کنه در مورد مذاکرات. آقای پمپئو هم موقعی تو کنگره بود مخالفت میکرد با مذاکرات، میگفت با ایران
آیا اینها از زمانی که در دولت امریکا اومدن مسئولیت گرفتن
مواردش
بود یا تغییر کرد؟ داریم میگیم که این دولت دنبال بمباران نیست، دنبال خودش میگه دنبال تغییر رژیم هم نیست.
این که آقای روحانی میگه ما در قلهای دموکراسی قرار داریم، شما قبول میکنید؟ نه. اینی که آمریکا یا میگن ما هفته ما دنبال رژیم چنج نیستیم مهم نیست. در عمل همه کسانی که کارشناسن میگن آقای منجر به تغییر رژیم حتی میتونه درگیر نظام بشه. تحریم ها اثرات مخرب داره، گزارشگر سازمان ملل در اون اثرات انسانی داره، توسعه انسانی ایران تغییر میده. آمریکا میتونست وارد مسائل منطقه وارد مذاکره بشه. در مورد موشک ها هم مسئله کلیدی اینه، ببینید آقای امیراتمادی نمیتونه منکر بشه، بزرگترین فروشنده سلاح آمریکا است منطقه، سلاح های تهاجمی. ایران که خرید سلاح نمیتونه بکنه، خرید هاپوی تهاجمی که تنها سلاحش موشک. یه موقع میگن آقا همه چی رو بذاریم رو میز، ما میخوایم یه تنظیمات دفاعی برای منطقه داشته باشیم که منطقه در صلح و آرامش باشه. طبیعتاً جمهوری اسلامی موقع بره تو مذاکره مسئله موشک ها مورد بحث، ولی نه اینکه شما به تمام همسایگان ایران شما سلاح بفروشید بعد بیا خودت هم موشک نمیتونید تولید کنید. بله اعتصاب دارید، چیزی هم دارید، ولی اینا منجر به تغییر نظام نمیشه، منجر به شورش‌های شهری میشه، بعدم گروه‌های نظامی میان دست میگیرن قدرت رو. این پروژه شما خوب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه، فاجعه‌آمیز تموم میشه.
آقای اعتمادی، اینجا شاید وقت این رسیده که ازتون بپرسم که تا چه حد این تحریم‌ها هوشمند هستن، واقعا تا چه حد یک رژیم جامع تحریم وجود داره علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران، علیه سپاه پاسداران، علیه حالا اون چیزی که در نامه با آقای ترامپ هم ازش یاد شده بود، امپراتوری مالی آقای خامنه ای. چقدر تحریم ها واقعا اینها رو هدف گرفته؟ چون بعضا سفر هم میکنن مقامات تحریم شده ایران.
ببینید من یه جمله فقط بگم، این ما اون مردمی هستن که از دیما مونن به خیابون ها شعار دادن میمیریم میمیریم ایران رو پس میگیریم. این ما اون کشاورز اصفهانی، اون کارگر عراقی، اون شهروند اهوازی و کازرونی که میتونه نماز جمعه میگه که رو به میهن پشت به دشمن، همین معلمایی هستن که اعتصاب میکنن، همین کامیوندارایی هستن که اعتصاب میکنن، همین بازنشستگانی هستن که تجمع میکنن. این ما رو شما نمیبینی آقای حقیقی. اما در مورد دولت امریکا هم هدفمند تحریم میکنه هم غیر هدفمند، هر دوش هست. همین الان که من دارم باهاشون صحبت کنم، در همین زمان دولت امریکا اومده نزدیک 20-25 تا بانک و مؤسسه وابسته به بنیادهای آقای خامنه‌ای، مثل بانک پارسیان، مثل بنیاد تعاون بسیج، مثل بانک مهر اقتصاد که وابسته بسیج، همه اینا رو تحریم کرده همین الان. این میشه تحریم هدفمند. چطور دولت جمهوری اسلامی میتونه پورشه چند میلیارد تومانی رو وارد بکنه، برای اون میتونه ال سی باز بکنه ولی برای دارو نمیتونه ال سی باز بکنه؟
عزیزان هیچ بانکی برای آمریکا دارو در آمریکا ال سی باز نمیکنه.
در آلمان هستن
آقای اعتمادی، شما برید از کسی تو کار داروه نشینه من بدید یه دونه ال سی برای دارو از آمریکا باز.
من بهتون میگم
بانک این کارو نمیکنه.
این مسئله ای که این جمهوری اسلامی مسئله از پروپاگاندایی که استفاده میکنه برای اینکه بگه دارو تحریمه، این اصلا در دولت احمدی نژاد خود اون خانم وزیرش این موضوع رو رد کرد.
اگه شما یه مورد نشون دادید یک بانکی تونسته برای شرکتی در آمریکا ال سی واسکون، همه حرفام پس میگیره.
همین در همین بعد اعلام تحریم دو شرکت دارویی بزرگ دنیا که در سوئیس هستن اعلام کردن که تاکنون برای مشکلی پیش نیامده.
در آمریکا دارم میگم آقا جون، من دارم در آمریکا به شما میگم.
ما یعنی تاکید داریم میکنیم که داروی جمهوری ایران فقط از آمریکا بیاد، از سوئیس نمیتونه بره.
دولت ایران دولت نمیدونم چکسلواکی نیست، ایران یک دولتی است برآمده از انقلاب، در جنگ بوده، جنبش اصلاحات داشته، دولت نفتیه و از لحاظ امنیتی و نظامی حاکمان ایران جایی ندارن برن. بنابراین بیشترین انگیزه رو برای بقا و ماندن در کشور دارن برای جنگیدن. در این نوع سیستم ها شما جنبش های بدون سر، این چیزایی که شما میگی بدون سره، معلم ها، کارگرها، کامیون دارا، اینا سر نداره. تا سر نداشته باشه، یک سازمانی، یک رهبری نداشته باشه، نارضایتی های متفرقه رو نمیتونه بسیج کنه. اون ما که میگم یعنی همین. شما الان پیش بینیتون این شد که این جنبش های بدون سر در سال آینده جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهد کرد. شخصیت ترامپ، دولت ترامپ، هیچ چیزی نداره گروه های اجتماعی تو ایران مثلا بخوان بیان پشت سر ترامپ.
آقای اعتمادی، من از شما خواهش میکنم که صحبتاتون رو در مورد تحریم ها، در دفاع از تحریم ها جمع بندی کنید. به هر حال تحریم ها علیه ایران اتفاق تازه‌ای نیست. حکومت ایران از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران تحریم شده در دوره های مختلف و ممکن از شما بپرسند که چرا در این 40 سال اثری که ازش صحبت میکنید رو نکرده این تحریم ها.
اینکه شما این تحریم ها اثر نکرده، تحریم هایی که ما صحبت میکنیم الان در مقایسه با این تحریم ها، تمام تحریم هایی که شما میگین در 40 سال گذشته انجام شده واقعا شوخی بوده. همین الان هنوز تحریم های نفتی شروع نشده، تحریم ها شروع نشده هنوز. گزارش دیروز رویترز که فروش نفت ایران به هولوش 1.3 میلیون بشکه در روز رسید، تقریبا نصف شده. شما اینها رو اگه مقایسه بکنید متوجه میشین که چرا این فرصت برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی یک فرصت طلاییه که بتونه از این فشاری که بر جمهوری اسلامی میاد، منابع مالی جمهوری اسلامی، حکومت ایران رو محدود میکنه. ببین این تحریما در همه زمان‌ها اثر گذاشته. چه شما در زمان اشغال سفارت رو ببینید که اثر گذاشت و اینا مجبور شدن گروگان‌ها رو آزاد بکنن، چه بعدتر در زمان جنگ ببینید که اینا مجبور شدن به هر حال تحت اون فشارها قطعنامه رو امضا بکنن. ما داریم بر پایه اعتراضات داخل ایران درخواست میکنیم که بر حکومت جمهوری اسلامی فشار بیارن. ما داریم
آقای اعتمادی،
این ما رو که قبلا
تازه ما اعتمادی رو تو این تظاهرات بردم بالا، من قبول دارم.
ما همین فرشگرد هستیم که صدای مردم ایرانیم. ما
خدا پدرت بیامرزه، اگر شما باری کلا الان باری کلا این درست شد
آقای
مطلب، ما هم که همه اول گفتم. خیلی خوب، الان شما همه بله اگه زده بودید ما مشکلمون حل بود دیگه. شما الان معتقد
من خواهش میکنم که چون آقای اعتمادی صحبتاشون رو کردن، ما در دقیقه واقعا پایانی برنامه هستیم. در حد یک جمله آقای
جمله، من میخوام بگم که این مایی که من میگم، ما مردم ایران، از داخل خیابونای ایران شروع میشه و همین فرشگرد صداشون رو میخواد برسونه در همین رسانه‌هایی که ما هستیم. من دارم صحبت میکنم، یکی از هدف‌های فرشگرد همین صدای مردم ایران جلوی کسانی مثل آقای حقیقی که همچنان از حکومت دفاع میکنن برسونه. این وظیفه فرشگرد از وظایفشه.
سپاسگزارم. اجازه بدید
این ما بتونه بعد بفهم.
آقای اعتمادی سپاسگزارم از جمع‌بندیتون. اجازه بدید که جمع‌بندی کوتاه آقای نامبر حقیقی رو هم بشنویم.
ایشون خودشون رو میگن ما فرش کردیم، معتقدیم به اینکه آقای رضا پهلوی رهبر اپوزیسیون هست و ما میتونیم که توانایی داریم که وحدت ملی ایجاد کنیم، این نارضایتی‌ها رو بسیج کنیم و به عنوان یک جریان اپوزیسیون ما در سال آینده جمهوری اسلامی سرنگون خواهیم کرد. این کل محتوای صحبت که ایشون گفت هیچ اشکال نداره، این یه آزمون نیست برای ادعای ایشون. شما هر وقت تونستید نقد کنید که سیاست‌های آقای ترامپ در مورد تحریم ها کجاش با منافع ملی ایران در تضاده و کجاش به نفع منافع ملی ایرانه. هر وقت اون من مطمئنم وقت شما در مسیر درستی دارید قرار میدید. ببینید شما نیروی مخالف در حوزه های مختلف وجود داره، الان از تجار، تولید کنندگان، کارگران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، همه اینها به خاطر سوء مدیریت، رفتارهای نادرست حکومت، فساد مالی، اینا همه ناراضی هستند. ولی این اعتراض دارن به معنی این نیست که شما یک نیروی اپوزیسیونی وجود داره که این سال آینده کلا سیستم سقوط میکنه و این تحریم‌ها مؤثر در اون سقوط. این تحریم‌ها ممکنه نقشی داشته باشه در تغییر سیاست‌های نظام، فرض کنید غنی‌سازی رو کلا ببنده، ولی این مسئله، این تحریم‌هایی که گذاشته شده با این نیت، هیچ ربطی به این معنا که کمکی کنه که شما بیاید بشی به عنوان اپوزیسیون ایران رو تغییر نظام بدید نمیشه.
خیلی سپاسگزارم امیرحسین اعتمادی و رضا ناور حقیقی، مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام